تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا عبد القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت سیدنا الطاهرین صلوات ترغم و نور جاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به والاستناد الى السنه يتصبر على وجهين أن يسمع المجمعون أو بعضهم الحكم من المعصوم مشافهة أو يرون فعله أو تقديره وهذا بالنسبة إلى عصرنا لا سبيل فيه حتى إلى الظن به فضلا عن القتل. بحث در دليل مرحوم مظفر بود بر این که اجماع کاشف از رأی معصوم نمی باشد. دلیلشون این شد که ما از مجمعین چنین می دانیم که بدون دلیل فتوا به این حکم ندادند. دلیلشون قرآن و اجماع و دلیل عقل نمی تواند باشد. پس لا محال دلیلشون حتما از سنت بوده است و بس. سنت هم از دو حال خارج نیست، یا اجماع کنندگان خودشون امام معصوم رو دیدند و از امام معصوم مشافهتن فعل و قول امام رو اخذ کرده اند، این قسم احتمالش نسبت به عصرهای ما بعید است. بعید است که در عصر غیبت صد نفر از علما امام رو دیده باشند و شخصا از امام حکم رو شنیده باشند. پس این احتمال که موجب قطع نمی شود تا بگیم اجماع قطعا کاشف از رأی معصوم است. حتی می فرماین اگر شما اجماع علمای زمان معصوم رو هم به دست بیارید قطع پیدا نمی کنید که اونها از شخص امام همشون حکم رو شنیدن مستقیما، بلکه ممکن است در زمان خود امام معصوم هم علما به خبر واحد عمل کرده باشند و بر طبق خبر واحد فتوا داده باشند. البته در پرانتز می‌فرمایند این فقط یک فرض است که ما بتونیم اجماع علماء عصر معصومین رو به دست بیاریم. این عملا ممکن نیست، به علت این که نظریات اونها مدون و منظم و نوشته شده نبوده. اگر هم نظراتشون رو می نوشتن، الان به دست ما خیلی کم از نظریات اونها و کتب اونها رسیده است. تنها تعداد انگشت شماری از علمای زمان ائمه معصومین کتابها و نظریاتشون به دست ما رسیده، مثل فضل ابن شازان، هشام ابن حکم و بعضی دیگر، و الا هزاران عالم در زمان ائمه معصومین بودند، کتبی داشتند، نظریاتی که همه از بین رفته است. حتی کتب روایتی که به نام اصول اربعمئه باقی مونده بود از زمان ائمه معصومین، در کتاب سوزی بغداد از بین رفت و اون کتب روایی هم مستقیما به دست ما نرسید. پس بنابراین این احتمال هم اجماع رو حجت نمی کنه که بگیم احتمال داره از خود معصوم شنیدن. این احتمال به حد قطع نمی رسه برای ما. احتمال دوم در باب سنت این است که مجمعین به خبر و روایتی عمل کردند. روایتی بوده، بر طبق اون روایت فتوای به این حکم دادن. اینم بحثی داره که بهش میرسه. ذل استناد الى السنت یتصور على وجهین، مستند بودن فتوا و حکم اجماع کنندگان به سنت تصور می شود بر دو قسم: ان یسمع المجمعون، این که شنیده باشن اجماع کنندگان یا بعضی از اونها حکم را من المعصوم مشافهتن، از امام معصوم به صورت شفاهی، او یرون فعله او تقریره، یا فعل و تقریر امام رو ببینن. و هازا به نسبت الى عصرنا لا سبیل فیه حتی الى الظن به، این مسئله نسبت به عصر ما که عصر غیبت باشه راهی درش نیست حتی به ظن به این مسئله، فظن عن القطع، تا اینکه ما قطع پیدا کنیم. و ما گفتیم که باید قطع پیدا کنیم، اجماع کاشف از رأی معصوم هست. ما در عصر غیبت فرض بفرمایید در سده قبلی میبینیم همه علما اجماع به یک مسئله دارن. خب ما واقعا علم پیدا میکنیم که حتما همه اینها امام معصوم رو دیدن و از خود امام شنیدن فتوا دادن، همچی علمی برای ما پیدا نمیشه، ظن به این مسئله هم پیدا نمیکنیم. البته این بعید نیست که بعضی از علمای بسیار بزرگ و عارف خدمت حضرت حجت برسن، بعضی از مسائل رو از حضرت بپرسن، حضرت بهشون جواب بده، ولی ما نسبت به خاص این مسئله همچه ظنی احتمال قوی نمیدیم، چه برسه به اینکه قطع باشه. و این احتمال امکان و مشافهت بعض الابدال من العلماء للامام، ولو احتمال دارد امکان روبرو شدن بعضی از ابدال علما با امام، بعضی از علمای بسیار بزرگ با امام، علمای عارف حالا بزرگ میگیم، نه اینکه اسمن، بعضی از علمای خلاصه جزء ابدال حساب میشن و جزء عرض کنم که عرفای بزرگ، امکان داره با امام برخورد کنن، حکمی از امام بپرسن. ولی نسبت به همین مسئله خاصی که الان اجماع، ما یقین به این مسئله داریم نداریم. بل الحال کذلک حتی به نسبت الی من هم فی عصر المعصومین، میفهمن بلکه حال چنین است حتی نسبت به کسانی که در زمان ائمه معصومین هستند، یعنی نسبت به اونها ما اگر اجماعشون رو به دست بیاریم قطع پیدا نمی‌کنیم که حتما از خود معصوم شنیدن. ای انه، یعنی شان چنین است، حاصل نمی‌شود قطع در این عصر ائمه معصومین برای ما به این که روبرو شدن اونها اون علمای عصر معصومین با امام معصوم. چرا؟ به خاطر اینکه احتمال دارد انهم استندوا الی روایت وثقوا بها، به خاطر احتمال این که علمای عصر معصومین استناد دوستن به یک روایتی که اطمینان داشتن به اون روایت و طبق یک روایت فتوا دادن. و این کان احتمال مشافهت قریبا جدا، ولو احتمال مشافه و برخورد نسبت به عصر ائمه معصومین خیلی نزدیکه، بله یه مظنونه، بلکه ما ظن قوی داریم، میگیم که بله اگر اجماع عصر ائمه معصومین رو به دست آوردیم معلوم میشه علما خلاص از امام گرفتن این مسئله رو. الا انه، اون حرفی است که عرض کنم که در پرانتزیشون فرمودن، میفرمایند غیر از این که خلاصه لا مجال به نسبت الینا لتحصیل اجماع الفقهاء الموجودین فی تلک الاصول، مجالی نیست برای ما، ما نمیتونیم، قدرت نداریم برای تحصیل اجماع فقهایی که موجود بودن در اون اصول ائمه معصومین. از لیست آراءهم مدونه، آراء اونها مدون نبوده، اگرم مدون بوده به دست ما نرسیده. و کل ما دونوه، اون چرا که اونها تدوین کردن و نوشتن و مشهورم بوده، هیل احادیث التی ذکروها فی اصولهم المعروفه بالاصول الاربعمئه، اون حدیثایی است که ذکر کردن اونها رو در اصولشون که اون اصول معروف و اصول 400 گانه بوده، احادیث معروف شیعه در این عرض کنم اصول اربعمئه نوشته شده، این اصولم که در زمان کتاب سوزی بغداد از بین رفته. پس خلاصه ما نمیتوانیم به شکلی عرض کنم به دست بیاریم که حتماً اینها از خود معصوم گرفتن حکم رو، لذا اجماع برش کردن. وقتی یقین به این مسئله نداشته باشیم همچه اجماعی هم حجت نخواهد بود. از ثانی ان یستند المجمعون الى روایت عن المعصوم.
فرض دوم در سنت این است که مجمعین با استناد به یک روایت یا روایاتی این فتوا رو دادند. می فرماین همچه اجماعی هم برای ما حجت نخواهد بود و کشف از قول معصوم نمی کند. چرا؟ می فرماین به دو علت. علت اول جهت سند روایت است. امکان داره اون مجمعین سند اون روایت رو موثق دیدند و یا روایت رو دیدن حسن است، ولی ما بگیم روایت موثق و حسن حجت نیست، روایت صحیحه حجت. یا اگه سند اون روایت رو به دست ما بدن، اون سند رو ضعیف بدانیم، نتیجتاً با اون روایت عمل نکنیم. این یک جهت. جهت دوم جهت دلالت است. روایات ما معمولاً نفس در حکم نیستند. بلکه ظهور دارند. و امکان دارد گروهی تصور کنند روایتی ظهور در حکمی دارد و گروه دیگر بیان بگن نه، روایت ظهور در آن حکم ندارد. و ما نمونه‌شو در فقه زیاد داریم. اکثریت قریب به اتفاق فقهای ما تا زمان علامه حلی از روایات استفاده می کردند که آب چاه با ملاقات نجس نجس می شود. ولی بعد از زمان علامه تا کنون فقها میگن اون روایات ظهور در اون معنا ندارد. پس پس استفاده ظهور عند شخصین برای شخص دیگر حجت نمی باشد. فعلیه این اجماعی هم که از ظهور یک روایتی که ما اون روایت رو ندیدیم پیدا شده، این اجماع هم نسبت به ما به طور قطع کاشف از رأی معصوم نمی باشد. این استدلالشون برای این که اجماع به طور کلی کاشف از رأی معصوم نیست دلیل بسیار خوبی هم خواهد. نه، اجماع کاشف از رأی معصوم نیستش. ما اجماع زیاد داریم، میتونیم پیدا کنیم اجماع فقها رو بر یک مسئله، ولی گفتیم اجماع وقتی حجته که کاشف از رأی معصوم باشه. نه، اجماع ما رفتیم دنبال اجماع گشتیم، اجماع رو پیدا کردیم. این اجماع وقتی برای ما حجته که این اجماع به طور قطع کاشف از رأی معصوم باشه، یعنی از این اجماع ما به رأی معصوم برسیم، و ما نمیرسیم از اجماع به رأی معصوم. ما گفتیم میایم با صبر و تقسیم همین اجماع رو بررسی میکنیم، میگیم اینایی که برای مسئله اجماع کردن یا دلیل داشتن و یا دلیل نداشتن. دلیلشون قرآن که نمیشه، دلیل عقلم نمیشه، عرض کنم که خود اجماع هم نمیشه. پس دلیلشون سنته، سنت هم که باشه یا میگیم خود امام رو دیدن، نه احتمال ضعیفه، پس اونم دلیل نمیشه. میگیم پس باید نظرشون روایت باشه. خب روایت هم که به دست ما نرسیده، اگر به دست ما میرسید شاید ما جور دیگه استفاده میکردیم. فعلیه نتیجه میگیریم که اجماع کاشف از رأی معصوم نیست. پس صراح داری بعضی از اصولیین ادله ثلاثه شکی نیست. بعضی از اصولیین میگن نمیدارم فل یحذف الاجماع من سجل المباحث الاصولیه، تصریح میکنن اصولیین متأخرین، میگن اصلا اجماع بعد مگر اجماع در امور ضروریه. بعد ایشون اون چهار راهی رو که گفتن یکی یکی بررسی میکنن ردش میکنن تا برسیم. بله نه دیگه حجت، ببینید قطعا نمیتونیم بگیم، ولی تا خود شخص نبینه این روایت رو، تا خود مجتهد نبینه این روایت رو و اون ظهور رو بررسی نکنه، خودش به دست نیاره، برای او حجت نیست دیگه. بند باید خودش عملا ببینه ظهور داره روایت در این معنا یا ظهور نداره. بله نه، روایات قطعی و دلاله نیستن. نه، روایات ظنی و دلاله هم هستن، قطعی و دلاله نیستن، مگر خبر متواتر. خبر متواتر، خبر متواتری که نص صریح در یک حکم باشه قطعی و دلاله است، و الا روایات ظهور داره، ظهور در این مطلب داره، نص در مسئله نیست مگر روایتی نص در مسئله باشه. و خلاصه چون روایتی که این اجماع کنندگان به اون روایت استناد کردن در دست ما نیست، ما نمیتونیم هیچ گونه قضاوتی نسبت به این حکم داشته باشیم. این چی هست، از کجا اومده، چطور شده، ما نمیدونیم. عبارت دقت کنید، ان یستند المجمعون الى روایه عن المعصوم. احتمال دوم در باب سنت این است که استناد کنن اجماع کنندگان به یک روایتی از امام معصوم. بلا مجال فی هذا الاجماع، هیچ مجالی نیست در این اجماع برای این که فائده دهد قطع به حکم شرعی را یا کشف کند این اجماع از حجت شرعی. چرا؟ من جهت سند و دلاله معن، هیچ مجالی در این اجماع نیست برای این که قطع به حکم شرعی رو مفید باشه. چرا؟ هم از جهت سند هم از جهت دلاله. اما من جهت سند ولی احتماله، پس احتمال دارد این که اجماع کنندگان بوده باشند که اتفاق کرده باشند بر معتبر بودن خبر موثق و یا خبر حسن. فمن لا یرا حجیتهما، فمن لا یرا حجیتهما، کسی که عقیده نداشته باشد به حجیت خبر موثق و خبر حسن، لا مجال له فی فل استناد الى مثله، مجال نیست برای این شخص در استناد کردن به مثل این حدیث. فمن عین یحصلون العلم، از کجا حاصل میشه برای ما علم؟ به این که علما استناد کردن به اون روایتی که اون روایت حجت به اتفاق جمیع علما. شما میگید اجماع عند الجمیع حجته، از کجا معلوم که اونا به روایتی استناد کرده باشم که منم اون روایت رو حجت بدانم شما حجت بدانید؟ این که معلوم نیست. و اما من جهت دلالت، اما از جهت دلالت، فل احتمال ان یکون ذاک الخبر المفروض، پس به خاطر احتمال این که اون خبری که فرض می شود یا فرض شده این که او حجت است از جهت سند، فرض کنیم خبری از جهت سند هم حجت بوده، خب اون خبر لیس نستن فل حکم، نست در حکم نیست. خب بگید ظهور داره، ظهور که حجت، میگم ظهور عند شخصن برای من حجت نیست و نفعی ندارد این که بوده باشد ظاهر در نزد اونها در حکم. فان ظهور دلیل عند قومین، ظهور دلیلی در نزد قومی مستلزم نیست ان یکون ظاهرا لدا کل احد، این که ظهور داشته باشه در نزد هر شخصی. و فهم قومین لیس حجتا علی غیرهم، فهم یک گروه حجت بر گروه دیگر نیست. الا ترا، آیا نمیبینی؟ ان المتقدمین اشتهر عندهم، متقدمین مشهور شده در نزد اونها استفاده نجاست از اخبار بئر، و مشهور شده در نزد متأخرین عکس این مطلب ابتداعا از علامه حلی. فلعل الخبر الذي كان مدرك لهم، شاید خبری که مدرک اونها بوده لیس ظاهرا عندنا، ظهور در اون حکم نداشته باشه در نزد ما. لو اطلعنا علی، اگر ما مطلع بشیم بر اون خبر، ظهور در اون حکم در نزد ما نداشته باشه. ذلك ظهر لك، اونگاه که شناخت این دلیل را، ظاهر میشه برای تو ان الاجماع، این که اجماع مستلزم قطع به قول معصوم نیست. عدل اجماع دخولی، غیر از اجماع دخولی و هو به نسبت الینا غیر عملیه. اگر انسان یقین داشته باشه امام معصوم در بین این اجماع کنندگان داخل بوده و نظر خودش رو داده، خب این اجماع 100% حجته. این رو میگیم اجماع دخولی. این اجماع دخولی هم نسبت به ما عملی نیستش. ما از هیچ کدوم از این اجماعات یقین پیدا نمی کنیم که امام معصوم شخصا در بین اینها بوده و فتوا داده. و اما القول به ان قاعده اللوز، پس بنابراین از این چهار طریق می فرماین اجماع حسی و اجماع دخولی حجت است ولی عملی نیست. اما طریقه دوم که قاعده لطف باشه، که فرمودن قاعده لطف اقتضا می کند که امام موافق با نظر مجمعین باشد، و الا لازم است امام حکم رو برای مردم مستقیما بیان کند، فرماین این قاعده لطف رو هم ما قبول نداریم. چرا؟ فرماین به خاطر این که این قاعده در محل بحث ما که اجماع باشد جاری نخواهد. به علت این که در زمان غیبت که خود امام معصوم غائب است به کدام دلیل شما اثبات میکنید که باید حکم را حتماً به مردم برساند. مخصوصا با اضافه این مطلب که سبب غیبت امام خود مردم هست، چون خود مردم سبب غیبت امام شده اند، حالا باید تبعاتش هم تحمل کنند. و یکی از لوازم و تبعاتش این است که به حکم واقعی نرسند. این جواب اولش. ثانیاً می‌فرمایند اگر از باب قاعده لطف لازم است امام حکم رو بیان کند که مردم به خلاف واقع نیفتند، چرا این حکم رو شما فقط در باب اجماع مطرح میکنید؟ این مسئله باید در همه موارد مطرح باشه. مثلا اگر دو مجتهد با هم اختلاف کردن که زیادم اتفاق می افتد در یک حکم، هر دو مقلدم دارند، نظر یکی از اینها خلاف واقعه، صد هزار نفر به این نظر عمل میکنن، به خلاف واقع میفتن، در طبق قاعده لطف باید فورا امام معصوم بیاد به این مجتهد بگه نظرت خلافه، نظر تعوض. در حالی که می‌بینیم نظرات متضاد زیاد است، امام معصوم هم دخالت نمی‌کند. نتیجه میگیریم در زمان غیبت بر امام معصوم دخالت در این گونه مسائل واجب نمی باشه. این هم طریقه دوم. طریقه سوم که مسلک حدس باشه، فرمان این مسلک رو هم ما قبول نداریم. که از اتفاق علما آدم علم پیدا کنه به نظر معصوم. مگر این که این اجماع به حدی برسد که هیچ مخالفی نداشته باشه و مسئله از ضروریات دین بشه یا ضروریات مذهب بشه. اگرم مسئله اینجوری شد که دیگه نیاز به اجماع ما نداریم، امر ضروری ضروری است دیگه، نیاز به این که تمسک به اجماع بکنیم نداره. فرمایان مسلک تقریرم که گفتیم اختصاص به زمان معصوم داره، مسلک چهارم نسبت به زمان ما اون مسلک کاربرد نداره. پس خلاصه کلام این شد که از اجماع علما ما قطع به قول معصوم پیدا نمی کنیم. البته اینجا بدونید که علما بایی که معمولا متأخرین اجماع رو حجت نمی دونن، ولی در فقه به هر جا می رسن که اجماع هستش جرأت نمی کنن نظر مخالف بدن. خلاص معمول فقها اینجوری هست. مرحوم شهید دیگران، مرحوم شهید در بحث ارکان به بحث قیام می رسن، قیام رکنه یا نه، میگن هیچ دلیلی نداریم، فقط اجماعی رو علامه حلی نقل کرده. اگر همین اجماع نمی بود میتونستیم بگیم قیام رکن نیست، ولی چون اجماع فتوا نمیدیم، احتیاط میکنیم. در باب اجماع علما خیلی احتیاط میکنن دیگه، باب احتیاط میشه و فتوا بر علیه اجماع خلاصه نمیدن. و اما القول به ان قاعده لطف، اما قول به این که قاعده لطف اقتضا میکند ان یکون الامام موافقا لرأی المجمعین، امام موافق با رأی اجماع کنندگان باشد. و این استند المجمعون، ولو اجماع کنندگان مستندشون خبر واحدی باشد که ربما لا یثبت لنا حجیته، چه بسا ثابت نمی شود برای ما حجیت از جهت سند و یا دلالت اگر ما مطلع بر این خبر بشیم. حالا خلاصه این تو پرانتز می فرمان آیا بر امام لازم موافق با رأی اجماع کنندگان باشد؟ فإنا، پس به درستی که ما لم نتحقق جریان هذه القاعده في المقام، ما اثبات نکرده این جریان این قاعده را در این مقام، وفاقا لما ذهب الیه شیخ الانصاری و غیره. عرض کنم در حالت که موافقت حاصل با اون چی که عقیده داره با اون مثلا شیخ انصاری و غیره ایشون، معمولا علمای متأخر قاعده لطف رو در اینجا جاری نمیدانن. بر رغم من تأویل شیخ طوسی، علی رغم تکیه کردن شیخ طوسی و متابعین ایشون بر این قاعده لطف. چرا؟ جواب اول، لأن السبب الذي يدعو الى اختفاء الامام، همون سببی که باعث شده است مخفی شدن امام را و عرض کنم که ممنوع بودن نفع امام، محتجب شدن نفع امام از ما، مع ما فیه من تفویت لأعظم المصالح النوعیت للبشر، با این که این اختفاء امام فوت شدن بزرگترین مصلحت نوعی بشر است، چون بزرگترین مصلحت نوعی بشر وجود رهبر معصوم در بین بشر است، رهبری که خطا نکنه، این بزرگترین مصلحت بشره. حالا که این بزرگترین مصلحت فوت شده، همون سببی که باعث شده این بزرگترین مصلحت فوت بشه، همون سبب هم باعث می شود که یک حکم از ما از بین بره. چه اشکال داره؟ هو نفسه، همین سبب قدید او گاهی دعوت می کند به احتجاب ممنوع شدن حکم الله در وقت اجماع علما بر حکم مخالف واقع. لا سیما اذا کان الاجماع من اهل عصر واحد، مخصوصا اگر اجماع اهل یک عصر باشد، اجماع همه عصور نباشه از زمان معصومین تا کنون. ولا یلزم من ذلک، لازم نمیاد از این که حکم الله مخالف با این اجماع باشد، از این احتجاب و حکم الله لازم نمیاد اخلال امام به واجب بر امام و هو تبلیغ الاحکام که عرض کنم تبلیغ احکام باشد، لان الاحتجاب لیس من سببه، به خاطر اینکه غیبت سببش خود امام نبوده، سببش مردم بودن. و علی هذا فمن عین یحصل القطع، بنابراین از کجا برای ما قطع ثابت بشه؟ به انه لابد للامام من حال من اظهار الحق فی حال غیبته، بر امام واجب از حق رو اظهار کنه در حال غیبت خودش در وقت حصول اجماع مخالف با واقع. اینا ما قطع به این مسئله نداریم. ولی المشکک جواب دوم، شخصی که در این مسئله تشکیک میکند میتونه زیادتر بر این مطلب بگه، فیقول، پس بگوید چرا اقتضا نمی کند این قاعده، این که ظاهر کند امام حق را حتی در صورت خلاف؟ اگر قاعده لطف میگه در حالت اجماع باید امام و حکم رو بگن و الا مردم تو خلاف و واقع میفتن، میگیم در صورت اختلاف هم همینه، در صورت اختلاف هم که دوتا مجتهد فتوا میدن، یکی 5000 مقلد داره، مقلدینش خلاف واقع رفتار میکنن، بر امام لازم حکم رو بیان کنه. لا سیما ان بعض المسائل الخلافیه، مخصوصا این که بعضی از مسائلی که اختلافیه بین علما هست، قد یقع فیها اکثر الناس فی مخالفت الواقع، بیشتر مردم گاهی در مخالفت واقع میفتن. بلکه اگر احصا کنیم ما مسائل خلافی را در فقه، التي هي الاكثر من مسائل، که بیشتر مسائل فقهی مسائل اختلافی بین علما هست، لا وجدنا، میابیم ما این که کثیری از مردم لا محاله واقع میشن در مخالفت واقع. 5 تا مجتهدن، 5 تا نظر دادن، یه نظر از اینا موافق با واقع میشه، پس یه پنجم مردم به واقع رسیدن، اون 4/5 دیگه به واقع نرسیدن، پس بنابراین بر امام لازمه اعلام کنه. فلماذا لا يجب على الامام هنا، چرا در اینجا بر امام واجب نباشد تبلیغ احکام؟ لیقل الخلاف، تا اینکه خلاف کم بشه و یا اصلا معدوم بشه خلاف، و به این نجات المسلمین، و به سبب همین عرض کنم که تبلیغ حکم نجات مسلمون ها میشه از وقوع در مخالفت واقع. چرا خلاصه امام در این مورد نباید نظرشو بگه؟ پس بنابراین از این که در این موارد امام نظرشو نمیگه، معلوم میشه که قاعده لطف اقتضا نمیکنه که امام در حال غیبت باید حتما نظرشون رو مطرح بکنن. حداقل احتمال این مسئله رو میدیم که لازم نباشه امام نظرشون رو مطرح کنن. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، به اذا جاء الاحتمال لا یبقى مجال، مجالی نمیماند برای مستلزم شدن اجماع قطع به قول معصوم را از جهت قاعده لطف. پس ما از عرض کنم که اجماع قطع به قول معصوم با استناد به قاعده لطف پیدا نمی کنیم. و اما مسلک الحدث فإن عهدة دعواه على مدعيها، عهده این ادعا بر خود مدعیه، خودش بیاد اثبات کنه. این مطلب قابل اثبات نیست که بگیم علما که اتفاق بر یک مسئله داشته باشن ما یقین پیدا میکنیم حکم امام معصوم هم همینه. ولیس من السهل حصول القطع للانسان في ذلك، ساده نیست که انسان قطع به این رأی امام پیدا کنه از این مسلک حد، الا ان یبلغ الاتفاق، مگر اینکه اتفاق علما به عرض کنم درجه ای برسد که یکون الحکم فیه من ضروریات دین او المذهب، حکم از ضروریات دین و یا ضروریات مذهب بشه، او قریبا من ذلک، یا نزدیک به ضروری بشه، اندما یهرز اتفاق جمیع العلماء فی جمیع الاصول بغیر استثناء، و این در وقتی است که احراز بشه اتفاق همه علما در همه عصرها بدون استثناء. فان مثل هذا الاتفاق، مثل این اتفاق مستلزم است عادتا موافقت این اتفاق را با قول امام، اگرچه مستند اجماع کنندگان خبر واحد و یا اصلی باشد. اگر از زمان معصوم واقعا تا امروز ما نظریات همه علما رو بررسی کنیم ببینیم به یک مسئله اتفاق دارن، خب این واقعا میتونیم بگیم ملازمه عادی داره با نظر امام، ولی از کجا همچه اتفاق پیدا بشه؟ ما که گفتیم نظریات علمای همگام و همراه با معصوم و در زمان معصوم رو اصلا نمیتونیم پیدا کنیم، اونا نظریاتون از بین رفته و تموم شده، اصلا نمیتونیم همچه اتفاقی رو پیدا کنیم. و کذالک یلحق بالحدث مسلک التقریر، ملحق میشود به حدث مسلک تقریر و نحوش، مما هو من هذا القبیل. و علی کل حال باقی نمیماند برای ما اطمینانی به اجماع در ما بعد عصر امام در استفاده قول امام در سبیل قطع و یقین، فعلیه ما از هیچ اجماعی نمیتوانیم قطع پیدا کنیم به حکم